حالا در مکتب‌های فلسفی این به اون گوش نمی‌کنه، اون گوش نمی‌کنه، خودشو مطلق داره، نه اصلا گوش نداره، گوش سماع، استماع نداره. بنابراین سمع هم در قرآن خیلی اهمیت داره. اونایی که کسانی که در جهنمن، در سعیرن، در این آیه رو من خوندم خیلی دقت کنید، که اونایی که ته جهنم، میگن هفتمین طبقه جهنم دیگه ته سعیره، اونها صداشون بلند میشه در سعیر، میگن که لو کنا نسمع، اگه ما گوش سم داشتیم، حرف گوش کن بودیم، او نعقل، یکی از این دوتا، یا اینکه تعقل داشتیم، ما کنا من اصحاب سعیر، الان تو ته جهنم نبودیم. استماع خیلی مهمه به حرف دیگران و شرط حکمت گوش کردن به حرف دیگران. حالا یه خوبه تیتب اون احسنه، بعد داوری کردن کدام بده، کدام خوبه، کدام بهترینه، بعد داوری باید بکنید، دقت کردید؟ خب بنابراین و لهم الامتثال و عدم الام، ما قول ماسلا، قول تکبینی همه امتثال دارن، قول تشریعی بعضی میپذیرن بعضی نپذیرن، با اینکه همه سم دارن، به گوششون رسیده، دقت کردید؟ فالکل منا و منهم، همه چیز از ماست، در فعل ایجاد همه از ماست، و منهم، منهم اشاره به غیر حقه، به عالمه، در قبول، در فاعلیت همه از ماست و در قبول از اونهاست، یعنی دو وجه فاعل قابل میخواد. این در حکمت قدیم خیلی خیلی مهم بوده. قابل میبینید فاعلم دنبالش هست، ما ماده رو میبینیم، اینها فاعلشو نمیبینیم، فاعل و قابل. فالکل و تمام هستی، منا از ماست به اعتبار فاعل، و منهم به اعتبار قابل، والاخذ عنا، همه از ما میگیرند در ایجاد و اظهار، در ایجاد و اظهار و صفات کمالیه، همه از ما، صفات کمالیه و ایجاد و اظهار همه از ماست، از خدا، از حقه. و انهم، هرچه اتصاف و قبول، وصف از ماست، اتصاف و قبول از خلقه. انهم هر فاعلی چی میخواد؟ قابل میخواد. بنابراین اخذ یعنی اخذ ایجاد، ما ایجاد میکنیم اونا میگیرن، ایجاد و اظهار و ظهور و وصف و صفات کمال از ماست، و انهم و اتصاف و قبول همه از اونهاست. ان لا یکونون منها فنحنو لا شک منهم، اگر اسماء الهی از ما مخلوقات نیست، یکونون منا، اسماء و لوازم اسماء، درست کردید؟ اسما از خداست، اسما که نیست از ماست، بله شما میگید از شماست، نه نه شمالی، همه در عالم ظهور این هاست، ظهور اسما از همه. این لا یکونون، اگه اسما و لوازم اسما که اعیان باشن، از ما نیست، از حقه. فنحنو لا شک منهم، اما وجود ما وابسته به اونهاست، در وجود لا شک، شکی نیست که از اونها هست، یعنی در فیض اقدس و فیض مقدس، هر دو مال حقه. بله فیض حق مال شماست، ادعا میکنی فیض حق وجود شما ایجاد کردید، خب فیض اقدس و فیض مقدس مالی که خداست، اما ما از این فیض اقدس و فیض مقدسیم، یعنی حقایق ما از فیض اقدسه، منهومه، بله؟ چه حقایق ما؟ حقایق ما در علم حق از خداست، وجود ما که فیض مقدس هم باشه از خداست، ها؟ از اون منهوم. خب فتحقق یا ولیی، ای ولی خدا، ای مؤمن، این مطالب رو گفتم به درجه تحقیق برسون، یعنی همینطوره بل نکن چیزی گفتم، یعنی گوش نیاد این گوشتر بره، اینو حذف کن، در خودت به درجه تحقق برسم. علم تحققی علمه، نه علم تصدیق. در عرفان علم تصوری، علم تصدیقی همیشه فراموشی هم داره، ولی علم تحققی فراموشی نداره. علمی که انسان متحقق شد به اون، حقیقت وجود اون شد، اون علمه. پس این که گفتیم مراتب رو از مرتبه تصور و تصدیق و اینها برسون به مرتبه تحقیق و علم تحققی، محقق بشو، محقق یعنی به علم حق الیقین برس. فتحقق یا ولی حاضر حکمت الملکه، این حکمتی که در حکمت لوتیه، حکمت ملکیه به نام حکمت لوتیه بود، اون رو به مرتبه تقوی رسون. فل کلمت لوتیه فانها لباب المعرفه، لب لباب معرفت اینجا آوردیم، یعنی مسائلی در اینجا ذکر کرد که لب لباب حکمت. حالا چی گفت؟ یکی این که انسان خدا از ضعف آفریده شده، از عجز آفریده شده. عجز یعنی عدم. هرچی داریم اساس ما ضعفه. الله الذی خلقکم من ضعف، ضعف یعنی فقر. انسان همیشه باید ادعای غنا نکنه، غنا مال خداست، کبریا نکنه، برگرده به عجز خودش، برگرده به عبودیت خودش. و این یکی بازگشته به فقر و عجز و مسکنت و بالاخره همون عجز ذاتی خودش. دوم اینکه تصرف غیر الهی نکنه. تصرف او همیشه باید چی باشه؟ تصرف الهی باشه. و دیگر این که هرچی انسان علم و معرفت او بیشتر بشه، تصرف او کمتر میشه. هرچی علم الهی او بیشتر بشه، انبیا، اولیا، هرچی علم اونا، معرفت اونا. حالا فرقش بین علم و معرفت، معرفت بعد از جهله. در واقع ما علم مال خداست، اون چی که ما داریم معرفته. برای این که در علم جهل، در علم خدا نعوذ بالله جهل نیست. در علم ما جهل، نه میدونستی میدونستی، میگه مثلا عرفه یعنی نمیدونست، آمد و شناخت. دقت کردید؟ بنابراین هرچه عارف معرفت او بیشتر بشه، همت او، تصرف او کمتر بشه، الهی تر بشه. اینه که انبیا که نمونه اعلای معرفت هستن تصرف نمی کنن بی جا. و باز نکات دیگری گفت، سر قدر را، سر قدر که تابع علم حقه، اسرار سر قدر را گفت که همه چیز، که خدا ظالم نیست، خدا اختیار به ما داده، خدا ظلم نمی کنه، اسرار همه چیز تابع علم الهیه. شعبه از اسرار قدر را بر ما آشکار. خیلی مطالب ریز دیگر هم گفت، مثل اینکه انسان، انبیا در سن 40 سالگی مبعوث شدن. خب چرا؟ برای اینکه اون زندگی عنصری به ضعف قراریت، زندگی روحانی به قوت میگیره. گفت که مثلا مو سفید میشه، این علامت روحانیته. بالاخره در اون حالت احوال روحانیت قلمی و همطور مسائل دیگه. فقط بان لک السر رو، فقط تزه الامرو، سر قدر در برای تو روشن شد. سر قدر که مبتنی بر قضای الهی، قضا مبتنی بر مشیت الهی، مشیت الهی مبتنی بر علم الهیه. یه گوشه ای از سر قدر این فصل بر تو روشن شد. وقد تزه الامرو و امر وجود، امر وجود، وجود عالم که مبتنی بر سر قدرم برای توی قدی واضح شد. دقت کردید؟ وقد اتزه الامر، وقد ادرج یا ادرج فی الشفع، هر دو جور خوندن، ادرج فی الشفع الذی غیر له الوتر. این و شفع و الوتر، خداوند قسم خورده، وتر یعنی فرد، شفع یعنی زوج. اول وجود شفع و وتر، ذات الهی وتر بدون عالم، در اونجا فاعل و قابل نیست. ولی وجود عالم با شفع، با قبول فاعل و قابل وقتی موجود شد، شفع شد، عالم هست و اون اعیان ماست، و اون اعیان ماست که اعیان ما موجود شد دیگه، وقت شفع میشه. شفع یعنی دو، یعنی مرتبه دوم داره وقت، و مرتبه اول داره، بعد مرتبه دوم که زوجه. زوج یعنی اون اعیان ما و حقایق ما که قبول میکنه، حقایق را قبول میکنه. فاعل و قابل داریم، فاعل و قابل داریم، ولی در اون مرتبه بعد فاعل و قابل نیست دیگه. احد، مقام احدیت، مقام واحدیت. دقت کردید؟ از شفع و وتر که تمام موجودات زنده شدن. دقت کردید؟ اگه وتر یعنی خداوند ذات احد بود که عالم وجود نداشت. وقتی یک در مقام یک بمونه دیگه دو نشه، دیگه اعداد موجود نمیشن. اولین مرتبه اینه که یک دو بشه، یعنی در ظاهر بشه در مقام دو، در مرتبه دوم. اینه که مرتبه سوم و چهارم اینها وجود عالم ممکنه. پس بنابراین وجود تمام عالم از شفعیت و بطریت. دقت کردید؟ بعد اشاره به ذات احدیست، شف به مقام به اصطلاح مقامیست که بعد شف شده، مقام دوم شده. یعنی شف یعنی دو مقام پیدا کرده، یعنی قوابل عالم موجود شده و از این شف و بعد تمام موجودات عالم به وجود آمدن. اینی که خداوند به شف و بعد قسم خورده و شف و بعد. حالا شما در بازی‌های بچه‌ها می‌بینید شف و وتر را. چطور می‌بینید بازی بچه‌ها؟ یعنی ما خیلی از این چیزهای متافیزیکی را در زبان عامیانه هم خیلی داریم که اگه مثلا بچه‌ها بازی می‌کنن میگن یکی بود، یکی نبود، غیر خدا هیچ کس نبود. خب این چیه؟ وتر. خب شف میشه تا دو نشه بازی نشه. یعنی بازی وقتی میشه دو تا باشه. این وجود هم یه بازیه. یعنی بازی الهیه. و این لازمه اون که شف وتر شف بشه، یک ثانی پیدا کنه. منتها اون ثانی دیگه در اون مرتبه اول نیست، پایین تره. دقت کردید؟ و از این شف و وتر تمام مراتب وجود به وجود آمده. و سلام علیکم و رحمت الله.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و بدرود.
خب عزیزان، در لحظات پایانی بخش شبانه رادیو فرهنگ به سر میبریم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. اما در این لحظه ضمن خداحافظی از حضورتون دعوت میکنم بشنوید تماشاگه راز رو.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
نام او و با سلام. غزل 365 پیش روی ماست. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم. عرض کردیم این رو نهادن از آن ترکیب های ایهامی است، به راه چیزی رو نهادن یعنی به سوی چیزی و یا به راهی توجه کردن و میل کردن. دو دیگران که به راه غمت رو نهاده ایم، گونه های خود را بر راهش نهاده ایم و گذاشته ایم. اینجا نهاده ایم دقیقا با این مفهوم ایهامیش به معنی فرو نهادن و گذاشتن است. و باز عرض کردیم ما روی و ریا رو در هیچ مأخذ کهنی نیافته ایم که اینجا این روی و ریا به چه مفهومی است. اگر چه از شیخ شیراز گرفته تا دیگران روی و ریا آوردند. و باز عرض کردیم دست کم بنده روی ریا را می فهمد، زیرا این روی ریا را در شمار اضافه های اقترانی فهرست می کند و بر می شمارد، همانند سر تعظیم، دست ادب، پای ارادت و آغوش شوق، که اگرچه این آخری شاید به اضافه استعاری نزدیک است، اما روی ریا را اضافه اقترانی می دانیم. با روی که از ریا نشأت دارد به آن سوی میل کرد. روی ریای خلق به یک سو نهادیم. دیگر از این که با خلق از روی ریا درآییم کرانه گرفته ایم، غم تو را برگزیده ایم و از هر تقیه و ریا و نفاقی روی برتافته ایم. خلاصه مفهوم این می شود. در ذیل بیت سوم هم عرض کردیم چه خوب است مبتنی بر شش دست نوشته، شاید هفت دست نوشته کهن، هم دل بران دو سنبل هندو. یکی از این بدانها را خب ترسی ما خوشتر جا می افتد. آرایه ترسی آن نیست که دقیقا واژگانی همسان هم رو در هر دو مصرع به کار ببریم. آرایه ترسی این است که واژگانی که هم آوا و هم سج و در واقع به گونه‌ای همسان یکدیگرند به کار رود، به اختیار شود. هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم، هم دل بران دو سنبل هندو نهاده ایم. سنبل هندو رو عرض کردیم یعنی زلف سیاه یا مشکین، اما نرگس جادو باز این ترکیب نیز استعاری است، اشاره دارد به چشم سحرانگیز و جادویی محبوب. در باره بیت چهارم عرض کردیم چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده ایم. چشم نهادن هرگز بدین مفهوم در ادب ما به کار نرفته است، یعنی معادل و مترادف با چشم دوختن. چشم دوختن مفهوم روشنی دارد و چشم نهادن مفهوم دیگری است. همین جا بود که عرض کردیم گاه ردیف اساساً خیلی از این ترکیب ها را ما می‌بینیم، بسیاری از این ترکیب ها را که ریشه دیر و دوری ندارند، زیرا شاعر به خصوص در غزل از آنجا که واژه‌ای رو به عنوان ردیف اختیار می‌کند و باید سخن خود را به گونه‌ای به پایان ببرد که با آن ردیف هم‌آوا و همخوان باشد، بسیار اتفاق افتاده است که ترکیبی را به خیال آن که مترادف با ترکیب معهود خود اوست به کار میبرد، در صورتی که این گونه نیست. خواستان که این غزل جا بیفتد و رفته رفته ملکه ذهنی دیگران شود که آن وقت جا افتاده است. بر همین پایه عرض میکنم ما شایسته است که اگر میخواهیم واقعا ترکیبهای دقیق کلمه رو بیابیم و فهرست کنیم، ناگزیریم که به فرهنگهای بسیار کهن التفات داشته باشیم. یکیش مثل همین از آنجا که ردیف نهاده ایم هست، این فعل را به عنوان ردیف به کار برده ایم، ماضی نقلی، نهاده ام نهاده ای نهاده است، نهاده ایم نهاده اید نهاده اند، ماضی نقلی، نهادم ماضی مطلق، می نهادم ماضی استمراری، نهاده بودم ماضی بعید، نهاده ام ماضی نقلی. و اما درباره بیت پنجم، قالبا چیز دیگری فرموده‌اند که هرگز در ذهن نازنین خواجه بزرگوار شیراز راه نداشته، زیرا این غزل رو خواجه از زبان فرماندار و حاکم و پادشاه و زورگو و قلدری که نمیگوید، این غزل از سویدای دل او برخواسته است. بر این پایه میگوید ما ملک عافیت رو با لشکر نگرفتیم و تخت سلطنت عشق را، اینکه به مرتبت عاشقی رسیده ایم، تخت سلطنت عشق را که به بازو برقرار نکرده ایم، نهاده ایم در اینجا از مصدر برقرار کردن. ما تخت سلطنت نه به بازو گرفته ایم، یعنی به قوت بازو و نیروی بازو تخت سلطنت را برقرار نکرده ایم. تا سحر چشم یار چه بازی کند، که باز گفتیم تمام نسخه هایی که این گونه ضبط کرده اند بی عیب و علتی نیست، ضعف تألیف روشنی دارد، زیرا بنیاد نهادن چه چیز را در صورتی که مبتنی بر 25 یا 26 دست نوشته کهن، تا سحر چشم یار چه بازی کند، که کار بنیاد نهاده ایم. کار بنیاد نهاده ایم، کار را بنیاد بر کرشمه نهادیم، این ترکیب ماست، این مصدر در واقع مرکب ماست، کار را بنیاد بر کرشمه نهاده ایم. باز بنیاد نهاده ایم یعنی چه؟ بر چه چیز؟ باز بنیاد نهادن یک سخن است، کار بنیاد نهادن یک سخن. باز بنیاد نهادن یعنی دوباره بنیاد نهادن، به روشنی پیداست گیر و گرفتاری داره، اما کار از دیگر سوی تا 26 دست نوشته کهن ما رو یاری می کند که از بازی کند که باز و بازی کند که ما پرهیز کنیم، و الا بیت ما به روشنی دارای ضعف و علتی آشکار خواهد شد. همین جا عرض کنیم که فقط از میان مصححان دکتر ایوزی استاد نیساری در تصحیح آخرشون و نسخه مصحح دکتر یحیی قریب ضبط درستی فرمودند و به چاپ رساندند، تردید نداریم که همه نسخه های مصحح در ضبط این بیت به راه خطا رفتند و ضبطشون ضعف روشنی دارد، مثل استاد خانلری، علامه قزوینی و غنی و دیگران و دیگران. توضیحی هم درباره تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز عرض کنم، از نظر لفظی تنها کاتبان به این نکته توجه دارن که باز و بازی تنها یک نمایش لفظی را، یک نمایش لفظی حالا نوعی جناس آنها را فریفته و از معنی اصلی دور کرده. گفتن چرا کار وقتی بازی و باز به این زیبایی یک جناسی هم سید می کنیم، چرا این گونه ضبط نکنیم؟ اون وقت توجه نداشتند که اساساً اصل بیت دارای ضعف و علت می شود. اما تا یعنی تا این که سحر چشم یار، گیرایی و سحرانگیزی چشم یار چه بازی می خواهد بکند؟ حالا از این پس سحرانگیزی چشم یار چه فریبایی را و چه ترفندی را و چه دلربایی را فراهم می کند؟ اما ما بنیاد کار را بر کرشمه جادو نهاده ایم، کار را بنیاد کرده ایم بر کرشمه جادو. حالا این کرشمه جادو با سحر در مصراع نخست توضیح عرض می کنم یعنی چه. در آغاز خواستم عرض کنم که به اتفاق نسخه ها الا این سه نسخه چاپی خطا ضبط کردند، زیرا اگر این نکته رو التفات ندیم مقصود روشن نمیشه. حال معنیش چیست؟ کرشمه، جادو و سحر اینها چه تناسبی با یکدیگر دارند؟ و اساساً کار را بنیاد بر کرشمه نهادن یعنی چه؟ که حالا در آغاز میگوید که تا اینکه سحرانگیزی چشم یار چه نقشی را ایفا کند، چه فریبایی به خرج دهد، چه بازی را به نمایش بگذارد، اما ما حالا کار رو بنیاد کردیم اونم بر کرشمه جادو. خب این چه تناسبی دارد؟ چه ارتباطی دارد؟ باید عرض کنم که یک وقت عاشق و یا سالک متوجه چیزی نیست، یک وقت نه التفات دارد به سحرانگیزی چشم محبوب و اون وقت کارش رو بر کرشمه جادو بنیاد می کند. یه نکته دقیق تری در این بیت هست که اون نکته رو باز کنم تا تناسب این مفردات بیشتر روشن بشه. تا سحرانگیزی خود خواجه که به نظر من سحری که در این بیت به کار برده، هنرمندی که در این بیت به کار برده، جادوکاری که در این بیت به کار برده کمتر از سحر چشم محبوب نیست. اما همین جا عرض کنم بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ای. دوستان شنونده، لطفاً برای مصراع نخست از بیت هفتم این غزل این نسخه بدلها رو یادداشت بفرمایید، زیرا بسیار به کار ما کمک می کند که توضیح خواهم عرض کرد. بی زلف سرکشش، بی زلف سرکشش تنها سه دست نوشته کهن تاییدش میکنه که کهن‌ترینش